بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى: لا يزال يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. بحث در نبرد بیولوژیک یا نبرد هسته‌ای بود، به دنبال تبیین اهداف عملیات زیستی و یا بیولوژیک بودیم. اصل عملیات رو قبلا تعریف کردیم. عملیات بیولوژیک چی رو دنبال میکنه؟ عرض کردیم در عملیات بیولوژیک چند مطلب مورد هدف هست. البته یک هدف کلی است و اون از پای در آوردن حریف و وابسته کردن دیگران به خیش. این هدف کلیه. اما این هدف با چی تأمین میشه؟ یعنی تهاجم بیولوژیک چه اثراتی و در کدام نقطه اثرگذاری میکنه که موجب میشه دشمن به این اهداف دسترسی پیدا بکنه؟ خب اون آثار تهاجم بیولوژیک و زیستی، اونها در هر نقطه‌ای میشه هدف واسطه تا اون هدف نهایی که از پای در آوردن و وابسته سازیه محقق بشه. بنابراین ما اون اهداف واسطه رو میخواییم بررسی بکنیم. علت این که این رو هم بررسی میکنیم به خاطر این هست که در انتخاب احکام دفاع به تبعیت از نوع دفاع مؤثره. یعنی ما اون اهداف واسطه ای رو وقتی خوب متوجه شدیم، معلوم میشه که در دفاع کجاها باید وایسیم، چه مسیرهایی رو مسدود کنیم و چه عواملی رو به کار بگیریم. در نبرد بیولوژیک عمده اهداف یک، ضربه زدن بر نیروی انسانیه. نیروی انسانی اولین گامش کشتاره، یعنی توسط این ویروس کشته بشن. بنابراین وقتی کشتار شد، طبیعتاً نیرویی که در برابر اونا بخواد بایسته نیست. و این کشتار هم طبیعتاً از سوی اونها هدف گذاری میشه که تا میتوانن مؤثرین رو در این نبرد از پا در بیارن، یعنی اون کسانی که در برابر دشمن صاحب فکرن، صاحب اندیشه هستن، صاحب طرحن، توان مدیریتی دارن، اونها میشن هدف اول. ولی در تهاجم بیولوژیک به دلیل اینکه اهداف دیگه ای تعمیم میشه، برخلاف عملیات سخت، اینجا خود کشتار مردم هم به شکل فراوان مورد هدف. با این ویروس اثرگذاری کشتاری و یا ناتوانسازی جسمی، این هم هست که این ویروس افراد رو از توانمندی های جسمی میندازه که حالا در همین ویروس کرونا که جدید و جامعه رو با اون مبتلا کردن، در این هنوز آثار تضعیفیش به خوبی فعلا معلوم نشده، اما حدسهایی که متخصصین میزنن در امور مختلفیه که مثلا کسانی که مبتلا میشن، این احتمال وجود داره که تنفس اینها تا آخر دچار مشکل باشه. خب حساب بکنید اگر کسی مجرای تنفسیش دچار اشکال بشه، این دیگه در میادین ورزشی نمیتونه اون حضور پیروزمندانه رو داشته باشه. در میادین نبرد اگر قرار بشه کوهی رو بالا بره، کوهی رو پایین بیاد، یا سرعت در حرکت داشته باشه، دیگه نمیتونه این رو داشته باشه. این ناتوانی به وجود میاره. یا بعضی ها که آمدن گفتن که ممکنه این ویروس عقیم سازی بکنه، که خب هدف دشمن از این که نسل مقاومین در برابر خودش رو کاهش بده، که خب ما از اول انقلاب یه حرکتی رو دیدیم که دشمن شروع کرد آمد و برخی از مثلا سیاستمدارای ما رو دچار اشتباه در تحلیل کرد و یک قضیه رو در دستور کار اینا قرار داد به عنوان کنترل موالید. خب اجرا هم کردن. خب بعد از مدتی به یک بار متوجه شدن عجب خطری ما رو داره تهدید میکنه، و اون این که ما دیگه آرام آرام میشیم یک جماعت پیر. جماعت جوانی بین ما وجود نداره، چون کنترل موالید کردن، جامعه رو به پیری میره. او یه جامعه پیر در یک مقطعی دیگه اصلا برای اونا خطری نیست دیگه. حالا در همین تهاجم کرونایی اون چیزی که همه حالا اشاره خواهم کرد در مسئله دفاع دیدن که یه نسل جوانی در جامعه حضور پیدا کردن و در برابر این هجوم ایستادن. حالا تصور بکنید جامعه تبدیل بشه به یه جامعه پیر. و یا گفتن مثلا علت این که در ایتالیا یک بار کشتار خیلی رفت بالا و به اون شکل، گفتن یه علتش این بود که جامعه ایتالیا یه جامعه پیریه، یعنی جامعه پیر در برابر تمام هجوم ها ناتوانه. و از اون اول کنترل موالید رو آوردن، توسط او این ازدیاد نسل و جوان موندن جامعه، و از اون طرف هم اصلا عدد بره بالا. حالا اینا دیگه مربوط میشه به کنترل موالید که دقیقا اشتباه داشتن که ما اگر بخوایم اوضاع اقتصادی رو بهبود ببخشیم باید جمعیت رو کاهش بدیم، در حالی که موتور حرکت اقتصاد همون احتیاج خود مردمه. و در طول تاریخ تمام این کسانی که توانمندی های اقتصادی در جامعه خودشون ایجاد کردن و رسیدن مثلا به کارخانه دار بزرگ و اینا، وقتی که در آغاز حرکتشون نگاه میکنیم نه اینا آدم های نیازمندی بودن، یعنی از صفر اقتصادی به دلیل اون احتیاجی که احساس میکردن آمدن وارد میدان کار شدن و تلاش و تلاش و تلاش تا تبدیل شدن به یک بنگاه تولیدی، به یک بنگاه تجاری. و تجربه هم نشون داد فرزندان اینها که دیگه اون احساس نیاز رو نداشتن نتوانستن او خط ادامه بدن، از این عبور میکنیم. او اشتباه در فهم به هر تقدیر الان بعضی احتمال میدن، البته اینایی که دارم عرض میکنم اینا هیچ کدوم ثابت شده نیست در این ویروس، ولی میخوام عرض بکنم که یکی از اهداف تهاجم زیستی این هست که نسل را، افراد را دچار ناتوانی بکنن. کشته نشدن ولی ناتوانی، این در جهت نیروی انسانی. هدف دیگه اثرگذاری بر فرهنگ مردمه، یعنی از نظر فرهنگی یه تخریبی ایجاد بشه. از نظر روانی، از نظر روانی افسردگی، یعنی این ویروس وقتی میاد در جامعه. خب ببینید در مسئله تهاجم سخت وقتی میان لودر بولدوزر میره یه خاکریز میزنه، پدافند ضد هوایی هواپیما ها رو قرار میده. فرض بگیرید یک جامعه ای در اول هجوم نه خاکریزی وجود داره، نه ضد هوایی وجود داره، نه توپ و تانکی روی زمین وجود داره، و دشمن میاد شروع میکنه به تسخیر سرزمین ها، اون مردمی که در اونجا هستن درون خانه ها وقتی صدای پای دشمن رو میشنون، وقتی کشتار رو میبینن، وقتی صدای شلیک ها رو میبینن، وقتی اهانت ها رو میبینن، اون مردم از نظر روحیه چه حالتی دارن، چه افسردگی دارن؟ یه جامعه افسرده چیکار میتونه بکنه؟ حالا در عملیات بیولوژیک این خیلی فازش بالاست، به دلیل اینکه اون میاد خانه ها رو میگیره، محلات رو میگیره، افراد رو میگیره و افراد درون خانه ها یا خودشون رو بیدفاع احساس میکنن، حتی بیمارستان رو میگیره، پزشک رو میزنه، پرستار رو میزنه، مسئول رو میزنه. او از نظر حالت روانی چی در این اجتماع به وجود میاد؟ اون روایت رو براتون خوندم که اون وقتی از خدای متعال موت دقیق خواست، توضیح خواست اون ملک که منظورت از موت دقیق چیه؟ گفت یه مرگی که اینا رو دچار افسردگی کنه، عددشون هم بیاره پایین، که در روایت فرمود تا اون بر اینا مسلط شد. یعنی ویروس، بیماری فراگیر این اثر رو داره، جامعه رو دچار افسردگی میکنه. شما یه جامعه افسرده رو به راحتی میتونی به سقوط بکشی. مسئله بعدی غیر از این افسردگی تغییر فرهنگه. ببینید یکی از امور فرهنگی که حدس میزنن دشمن به دنبالش باشه این هست که یک تغییر شناختی در جوامع ایجاد کنه. ببینید این ویروس الان هر گونه اجتماعی رو به هم زده، همه رو کرده درون خانه، یعنی اجتماع رو داره آرام آرام تبدیلش میکنه به افراد. نه کلیسایی هست، نه مسجدی هست، نه کنیسه‌ای هست، نه سالن تئاتری هست، نه سینمایی هست، پس کل اجتماعات به هم خورده، همه رفتن در یک قالب فردی. اون وقت همونطور که در جلسات قبلم عرض کردم، الان همه پناه بردن به فضای مجازی. حالا اون فضای مجازی رو در اختیار میگیره، در اونجا همه رو در همین جا نگه میداره. یعنی شاید هدف این باشه که فرض بفهمید ویروس کرونا تمام شد، رفت، به دلیل اون وابستگی شدیدی که به فضای مجازی ایجاد کرده، دیگه کسی اصلا میل به شرکت در سینما نداشته باشه. چرا؟ چون الان همه اومدن فیلم ها رو بردن رو اون فضای مجازی دیگه. اون سینما برای چی میرفت؟ برای این میرفت که برای بشینه یه فیلمی نگاه کنه. الان دیگه در اون فضای مجازی قرار داده و اینم در این مدت معتادش کرده به این. برای اون دیگه در سینما، در تئاتر شرکت نمیکنه. آرام آرام میگه خب ما برای مقابله گفتیم هر خانه یک مسجد، میگه خب خانه مسجد دیگه، آرام آرام مسجد نیاد. بعد امامزاده ها مراقد ائمه اینا خب درش بسته شده به دلیل این ویروس دیگه، خب زیارت از راه دور، بله این آرام آرام معتاد به این بشه، میگه خب ما دیگه زیارت هست دیگه، اونجا هم نمیریم. حالا این رو برید در جوامع دیگه، کلیسا درش بسته بشه، کنیسه درش بسته بشه، ببینید تمام فرهنگ میره درون این فضای مجازی، محصول به اونجا میشه. او سلطه خودش، اتاق فکرشو پشت سر این گذاشته، از اونجا تمام خانه ها، تمام افراد رو مدیریت کنه، ببره در قالب چی؟ ببره در قالب این. خب تصور بکنید چیز که همه زندگی شده درون خانه، بله این اصلا دیگه سربازی درست میشه که بره در هجوم سخت اونا حضور پیدا بکنه. اصلا همه چی رو، خرید و فروش نفت و خرید و فروش گندم، همه چی رو تحت تاثیر او قرار بده. اصلا فکر مردم، شناخت مردم، همه چی بره عوض بشه، در اختیار مدیریت او قرار بگیره. که اون این فرایند تهاجم زیستی امروز یکیش این میتونه باشه. بنابراین خطر فرهنگی بسیار بالا که این در جبهه این تصور نداشت. این مسئله دوم فرهنگی. سوم اقتصادی. بر تقدیر این ویروس همه چی رو تعطیل میکنه دیگه، وقتی همه چی تعطیل، که از صنعت تعطیل شد، اینها در اینجا مخصوصا درباره ما که حالا این آرام آرام داره برای بین الملل هم مقداری روشن میشه، منتها تصریح نمی کنن به این که نبرد دیدم این روزها بعضی از سیاستمدارای روس دارن به آمریکا میگن مسئله کرونا رو و دفاع در برابر کرونا رو سیاسی نکن. خب این ظاهرا یه حرف ساده ایه، عمیقش اگر بخواد بشه این حرفو ما باید بزنیم به کی؟ به سیاستمدارای خودمون و به بیرون که اصلا این ویروس از اول سیاسی بوده، نه اینکه اون بخواد حالا سیاسی کنه دفاع در برابر اونو. اصل این ویروس رو اون آورده برای اپادر آوردن. بنابراین این که دست از تحریم ما بر نداره و بلکه در این دوران تحریم و اشتداد بده، این کمک اون تهاجم ویروسیشه، این بخشی از اونه. یعنی او جان ما را، فرهنگ ما را، اقتصاد ما را در این تهاجم ویروسی مورد هدف قرار داده که این ستا وقتی به همدیگه لینک بشه در نظر او ما از بین رفتیم. لا یزال یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اینقدر می جنگن تا تو دست از دینت برداری. دست از دینمون بخوایم برداریم یعنی چی؟ یعنی دیگه ما نیستیم، یه کسیست که یه امت ذلیل خاره تو سری خور، که از اول اصل انقلاب برای این بود که ما از این در بیایم. اون نبردش به این هدفه، اقتصادو بزنه، فرهنگو بزنه، جانمون رو بزنه، ما رو برسونه به اون نقطه پیروزی او که چی؟ دیگه ما نباشیم. ما نباشیم. ما اگر فکرمون عوض شد، شدیم او حرفی که آقای دبلیوش بوش گفت هر کسی با ماست با ماست، هر که با ما نیست ضد ماست، باید از بین بره. ما وقتی تبدیل شدیم به قبول کد خدا دیگه ما نیستیم. که اون نیست که اون میخواد. این در این جا اقتصاد ما رو مورد لطمه. و خب حالا از نظر اقتصادی او الان تحریم رو باید مطلق نگه داره. در اینجا از نظر اقتصادی و از نظر روانی و فرهنگی یه پیوستگی وجود داره که اگر او توانست از نظر فرهنگی اون افسردگی رو در ما ایجاد کنه و او جداسازی ما از فرهنگ خودمون ایجاد کنه، ما رو وابسته بکنه به اون فرهنگی که تو فضای مجازی برای ما داره میفرسته، برای اینکه این روشن بشه، اینه که ما وقتی که عملیات سخت در جنگ شد، بله خب همه ابزارهای روی زمین به نفع طرف مقابل بود، اما این طرف یه فرهنگی آمد به ما کمک کرد، او بعد توانمندی ظاهری نظامی او رو تحت شعاع قرار داد. اون چی بود؟ فرهنگ عیسی رو شهادت، که اون مقداری که دستت هست برو جلو، ما بقی چی؟ خدا. چجوری با تأمین کنیم؟ با دعا، از دعا و سلاح المامه. خب حالا بنابراین یه بچه 13 ساله به نام حسین فهمیده، او اصلا با کمترین امکانات میره جلو تانک وای میسته. الان او تهاجم فرهنگی میخواد اینو از ما بگیره، اقتصاد ما رو هم به هم بزنه. در اینجا برای اینکه اون فرهنگ تخریب بشه و ما به اون اصالتهای خودمون برنگردیم، در اینجا یه ستون پنجمی هم در اینجا باید باهاش همکاری بکنه. یعنی بله تحریم علاوه اون تهاجم ویروسیه که اون تهاجم ویروسی رو اقتصاد ما اثر بذاره، ابزار تحریمی هم کمک بکنه ما از نظر اقتصادی بخونیم به هم زمین. اما از نظر روانی چطور؟ از نظر روانی ما اگر آمدیم علت دوام این تحریم را علاوه بر سایر امور کردیم، کمک به او کردیم. خب حالا در اینجا ستون پنجمش چی شد؟ اومد علت دوام گفت که آقا ما متاسفانه مورد هجوم قرار گرفتیم، تحریم هم هی داره تشدید میشه. حالا بیان این تحریم برای چی؟ یه واقعیت هست بله، اما مثل این که شما در هجوم سخت وقتی آمده علت دوام بیای به مردم بگی آها فلانی کشته شد، فلانی کشته شد، فلان فرمانده رفت، فلان نقطه رو گرفتن، هی بیان اینها نتیجهش ضربه زدن به روحیه مقاومینه، به روحیه خود مردمه. این تکرار کلمه این که ما تحریمیم ما تحریمیم در این اوضاع، این برای چیه؟ به سود کیه؟ اینا میخوام عرض بکنم که یک تهاجم هماهنگ دقیق انجام داده که در این ور کوچکترین اشتباه کمک به اونه. پس اهداف هجوم عبارت شد از نابودسازی نیرو انسانی، ناتوانسازی نیرو انسانی، از نظر روانی ایجاد افسردگی، تغییر فرهنگ شناختی ما، از نظر اقتصادی ناتوانسازی ما در مورد اقتصادی. حالا در اون امور انسانیش یکیش اینه، خب الان مراکز آموزشی تعطیل شده دیگه، بله شما از نظر آموزشی وقتی نتوانستی متخصصین رو روش بدی، اینا مجموعه است. ما برای مقابله دو تا مطلب رو مورد بحث داریم: یک، آیا مقابله واجبه؟ دو، مقابله در کدام ابعاد؟ اولا که مقابله واجبه، بله عقلا و شرعا، اما عقلا این جای بحث نداره، حیوانات هم در برابر هجوم خودشون دفاع، اما شرعا تمام آیاتی که مربوط به جهاده امروز قدر متیقن در باب این هجوم هست. چرا؟ چون در باب جهاد در کتاب الجهاد بحث شده به این که جهاد ابتدایی داریم و جهاد دفاعی، این اصلا همه فقهای های اینا قبول دارن. در باب جهاد ابتدایی خب تقریبا یه شبه اجماعی هست که این مربوط به زمان معصومه، یعنی وقتی پیامبر یا ائمه در رأس حکومت باشن و اونها حکومت داشته باشن، به اذن اونها جهاد دفاعی معنا داره. اما در جهاد دفاعی اجماع داریم، اجماع که این هیچ اختصاصی به زمان معصوم نداره، بلکه هرگاه هجوم دشمن اتفاق بیفتد و اسلام، مسلمان ها، اقتصادشون، فرهنگشون مورد تعرض قرار بگیرد، دفاع واجب است بر همگان، بر همگان. او آیات جهاد که جاهدوا فی سبیل الله یا جاهدون فی سبیل الله، تمام اینها دال بر وجوب دفاعه. روایات هم هست که سوال میکنه از حضرت، میگه آقا اینا برای جهاد ابتدایی میرن؟ فرمود نه نه نه، تا آخر سر گفت آقا اونجا اگر برم وایسم مرابطه کنم، دیدبانی کنم که اگر دشمن آمد بزنمش، با اینکه حکومت دست هارون الرشیده، اونجا چطور؟ فرمود نه اونجا عیبی نداره. چرا؟ به دلیل اینکه تو اونجا میخوای بری از مسلمونا دفاع بکنی، یعنی دفاع واجبه. بنابراین راجع به اصل دفاع و وجوبش ما صحبتی نمی کنیم. اینجا اون چی که مطرحه اینه، اقسام دفاع چیه؟ آیا اقسام دفاع وجوبش چگونه است؟ در دفاع همونطوری که در نبرد سخت گفته میشه اینجام هست، اولین مرحله دفاع جلوگیری از کشته شدن، مرحله دوم جلوگیری از ابتلا. مرحله اول اینه، وقتی ویروس آمده هجوم تحقق پیدا کرده، یه عده‌ای رو گرفته، مرحله اول اینه که بریم یه کاری بکنیم این افرادی که مبتلا شدن کشته نشن. پس میشه اولینش کادر درمانی و پرستاری. این دفاع اوله و اولویت دفاعه. این واجب. چرا؟ چون مستاق دفاعه. یعنی همونطوری که وقتی دشمن با توپ و تانک میاد، کسی که آرپیجی زدن بلده واجب شرعن بره اونجا وایسه و آرپیجی بزنه، و اگر نره خدای متعال در آخرت مؤاخذش میکنه که تو چه نرفتی دفاع بکنی. اینجا هم هر پزشکی با هر تخصصی در برابر این توانمندی دفاع داره، واجب شرعن که بره وایسه. و همونطوری که اون کسی که آرپیجی بلده اگر نره گناه کبیره است، فرار من از ضعف، اینجا هم هر پزشکی که توانمندی داره و نیاز هست به او، اگر صحنه رو خالی بکنه و نرود، این دچار گناه کبیره شده، فرار من از ضعف. چرا؟ به دلیل اینکه دفاعه و ضعف یعنی نیرو رو فرستادیم جلو دشمن وایساده، الان درگیری در داخله، بنابراین واجبه. این خط اول دفاع. دو، پرستارا، حالا این بیمار دارو بهش داده شده و پرستاری بشه علی دوام، این پرستاری واجبه. دقیقا پرستار اگه بخوایم تشبیه کنیم مانند کمک آرپیجی زنه، مانند اون کسیست که داره به تیرانداز تانک کمک میکنه، گوله رو میذاره. اینا واجب شرعن. هر کسی که توانمندی پرستاری داره امروز در این هجوم واجب شرعیه. اگر پرستاری بلده و خالی کنه بره، فراره من از ضعفه. انشاءالله بقیه بحث در جلسه بعدی. اللهم صل علی محمد.